به نام خداوند بخشنده مهربان تشکر میکنم از همه شرکت کنندگان و گردانندگان این محفل عزیز و پرصفا و پرسود. از خداوند سمیع علیم هم سپاسگزاری میکنم به خاطر توفیقی که به همه ما عنایت کرده است و علل خصوص گنجهای شایگان رایگانی که در اختیار ما نهاده، از جمله مثنوی، از جمله حافظ و از جمله اقبال لاهوری رحمت الله علیه اجمعین، که ما بر سر این گنج ها و دریاها نشسته ایم و لقمه و جرعه برمیگیریم. خداوند رفتگان رو رحمت کند و نسل های امروزین و آینده رو هم موفق بدارد که بهره برداری های سودمند از این گنج های شایگان به عمل آورند. خوشبختانه امشب که در کنار یکدیگریم و با هم سخن میگوییم و میشنویم، مقارن ایامی است که در آن قرانهای میمون بسیار رخ داده است و همین موجب شادمانی مضاعف همه ماست. از یک طرف نیمه شعبان رو داشتیم که علاوه بر این که بر حسب مشهور شب تولد امام دوازدهم شیعیان است، از آن مهمتر اینکه شبی از شبهای قدر است و پیامبر بزرگوار اسلام این شب رو هم شب قدر می دانستند و توصیه می کردند که پیروانشان اون شب رو تا سحر به بیداری سپری کنند و مشغول دعا و عبادت و طاعت باشند. این شب نیمه شعبان ما نمیدانیم چه بوده است، اما درست مانند شبهای قدر رمضان که شبهایی بود که قرآن بر پیامبر نازل میشد، یعنی شبهای تجربه های روحی سنگین و عظیم و شبهای وحی جلیلی بود که بر پیامبر نازل میشد و به همون سبب اون شبها رو مبارک و مقدس شمردند، من حدس قوی میزنم گو اینکه هیچ قرینه نقلی بر آن ندارم که شب نیمه شعبان هم از آن شب هاست که پیامبر بزرگوار واجد تجربه های عظیم و شریف روحی بوده است و به همین سبب توصیه کرده است مؤمنان را که در ماه رجب و شعبان به عبادت ها و دعاهای ویژه مشغول باشند و آنگاه این شب نیمه شعبان رو به بیداری سپری کنند و بهره های عظیم روحی ببرند. خب این شب نزدیک شد با شب عید نوروز. عید نوروز باستانی جاودانی محبوب همه ما ایرانیان و فارسی زبانان و ایران دوستان، که حقیقتا عید مبارکی است به سبب اینکه اولا عید است و به خودی خود مفهوم نو شدن رو، مفهوم شکفتن رو، خندیدن رو با خود می آورد و دوم این که اولین روز فروردین است، اولین روز بهار است و یکی از بهترین انتخاب هایی است که پدران ما و نسل های پیشین کرده اند که روز آغاز سال رو با روز آغاز بهار یکی کرده اند و شکفتگی طبیعت، خنده طبیعت رو با خنده ساکنان طبیعت برامیختند و یک آمیزش معنیداری از دل آن در آوردند. همیشه در نوروزها لبخند بر لبهاست، رفت آمدها برای زدودن غمها و برای سبک کردن بار زندگی است. ما در دوران پرآشوبی زندگی میکنیم، هم داخلی هم خارجی. جهان دچار آشوب‌های ستمگرانه است، آشوب‌های ظلمانی که آسایش رو از خلق کثیری ستانده است و اینها هیچ نیست مگر به سبب غارتگری، ستمگری، زیاده‌خواهی و طمع و قدرت پرستان و زیاده‌خواهان. از آن طرف شرایط داخلی کشور ما هم برای مردم ما چندان خوشایند نیست. به قول فردوسی ببستند زیور به شهر اندرون، لبان پر ز خنده، دلان پر ز خون، تعبیری می کند فردوسی از زمان ضحاک، که به ظاهر زینت و زیور می بستند، شهرها را آذین می کردند، می آراستند، جامعه فاخر و نو می پوشیدند، اما دلها خون بود، گرچه بر لبها لبخند بود. من امیدوارم این شرایط برای مردم ما نباشد، یا اگر هست زایل شود و دل شاد به جای آن بنشیند. وقتی به این تقارن نیمه شعبان که شب قدر است و عید نوروز فکر می کردم، به یاد یکی از غزلهای عاشقانه زیبای سعدی افتادم که می گوید مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز، دهل زنگ و دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. نمی دانم در زمان سعدی چنین تقارنی و تقاربی رخ داده است یا نه، و به اقرب احتمال شعر سعدی در باب شب وصال و روز وصال است که میگوید دوشم قدر بود امروز نوروز. ولی ما نه به مجاز بلکه بالحقیقه اکنون شاهدیم و ناظریم که شب قدر می رود و فردای آن نوروز می شود. هر دو اینها مبارکند و هر دو خجسته و فرخنده‌اند. دعا می کنیم نه فقط برای ایرانیان و هموطنان خودمان، بلکه برای همه مردم جهان، همه محرومان، همه مستضعفان، همه ستم دیدگان، همه کسانی که در شوق معنویتند، همه کسانی که در آرزوی آرامشند، که خداوند این آرامش رو به همه عطا کند و این عید همگان باشد. خب در حالی که دعا میکنیم، این نتیجه رو هم از دعای خود میگیریم. ما که از خدا میخواهیم که چنین کند و چنان کند، در درجه اول باید خودمون به این امور اقدام کنیم. یعنی برای کسانی که ایدی نیست، ایدی بیافرینیم. دلی رو که شاد نیست، شادی رو در او به وجود بیاوریم. اندوه اگر هست، اندوه رو بزداییم. محرومیتی اگر هست، محرومیت زدایی کنیم. این درسیست که از اید باید گرفت. درسیست که روزگار باید به ما بیاموزد. و هر کسی که خودش شاده باید بیندیشد که آیا دیگران هم شادند یا نه، و من چه میتوانم بکنم که این شادی رو به دیگران هم تسری بدهم. باز چون از شب قدر سخن گفتم، یک دعای بسیار مهم از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است برای خواندن در همین شب نیمه شعبان، که البته این دعا فوق العاده مهم است و لازم نیست که منحصرا در شب نیمه شعبان خوانده شود، همیشه می توان اون رو خواند و مضمون اون رو به دعا از خدا خواست. یک دعای یک فقره ای 656 سطری است که شما می توانید در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی پیدا کنید. از اینجا آغاز می شود که اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک، و من الیقین ما یهون علینا به مصیبات الدنیا. خدایا چندان خشیت به ما ببخش که مانع و حاجب گناه کردن شود، و چندان توفیق طاعت به ما بده که ما به رضوان تو برسیم، و چندان یقین به ما عطا کن که تنگی ها و سختی های دنیا بر ما آسان شود. این دعا ادامه پیدا می کند تا دو فقره پایانی دعا، که یکی می گوید که لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا بیرحمان رو بر ما مسلط مکن، و قطعه بعدی و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت ما مصیبت دین ما نباشد. یعنی از لحاظ دین ما دچار آفت و اختلال و مصیبت نشده باشیم. اینها همه دعاهای بسیار بلند مضمونی است که خوب است زیر زبان تکرار کنیم، از خداوند بخواهیم. من هم به شما توصیه می کنم که به این دعا مراجعه کنید و و اون رو یا در حفظ بدارید و یا گاه گاه اون رو بخوانید و بهره های عظیم معنوی ببرید. درود خداوند بر پیامبر بزرگوار و بر اهل بیت او و بر همه عزیزان و پاکانی که در بست طهارت معنوی در این عالم میکوشند و تلاش میکنند تا نه تنها گلیم خود بلکه گلیم دیگران رو هم از آب بیرون بکشند. به سر سخن خود باز میگردیم. اقبال راهوری رو میخواندیم و اندیشه های او رو در باب غرب. وعده داده بودم که در مسئله تقابل غرب و شرق هم از دیدگاه اقبال و هم دیدگاه های دیگر سخنانی رو با شما در میان بگذارم. اکنون اجازه بدید یک فقرات دیگری رو از اون ترجیه بند اقبال برای شما بخوانم و بعد ادامه بدهیم بحثمون رو. خب از اینجا آغاز میکنم. تا نوبت قبل خوانده بودیم که عقل خودبین دیگر و عقل جهانبین دیگر است، بال بلبل دیگر و بازوی شاهین دیگر است، دیگر است آن که برد دانه افتاده ز خاک، آن که گیرد خورش از دانه پروین دیگر است. این رو خوانده بودیم و من توضیحاتی دادم. حالا میخوام بخش بعدی رو بخوانم که در اونجا در باره عشق سخن میگوید. فراموش نکنید که جناب اقبال برای ما گفت که تفاوت میان این دو عالم، یعنی عالم شرق و عالم غرب، این است که یکی غرق عشق است و دیگری غرق عقل است. یکی با پای عقل راه می پیماید و دیگری با بال عشق. حالا اکنون وارد قصه عشق می شود. ای خوشان عقل که پهنای دو عالم با اوست، نور افرشته و سوز دل آدم با اوست. ما ز خلوتکده عشق برون تاخته ایم، خاک پا را صفت آینه پرداخته ایم. در نگر همت ما را که به داوی فکنیم، دو جهان را که نهان برده عیان باخته ایم. همینجا توقف کنیم. در باب ما شرقیان سخن میگوید که ما فقط بر عقل تکیه نکردیم، به دو بال میپریم و بال قوی تر ما عشق است. ما از خلوتکده عشق بیرون آمده ایم و خاک پا رو صیقلی کرده ایم، صفت آینه پرداخته ایم. و این معناش این است که در کمال فروتنی ما عمل می کنیم، سرکشی نمی کنیم، بلکه خاک پا رو، خاک پای پاکان رو حرمت می نهیم و مثل آینه صیقلی می کنیم. در نگر همت ما را که به داوی، داو یعنی همون شرط بندی که در قمار می کنند. شعر حافظ رو به یاد دارید دیگه، اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. کلمه داو طلب هم ما امروز داریم که البته قدری دور از این معناست که در ادب گذشته ما بوده است. اقبال میگوید همت ما رو ببین که به یک داو، یعنی با یک شرط بندی در مقام در بازی عشق، دو جهان را که نهان برده عیان باخته ایم. ما به یک شرط بندی دو جهان را از دست دادیم، یعنی همت ما چنان بلند است که به قول حافظ گفت که بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ما چنان همتی داشتیم که دو جهان پیش ما ناچیز بود و عشق ما را چنین بلند همت کرد. اما این توضیحش فوق‌العاده عالیست. میگوید که ما دو جهانی را که نهانی برده بودیم عیان باختیم. یعنی ظاهر این است که دست ما تهی است اما در واقع و در باطن ما توانگریم. پیش ما می گذرد سلسله شام و سحر بر لب جوی روان، خیمه برافروخته ایم در دل ما که بر این دیر کهن شب خون ریخت آتشی بود که در خشکتر انداخته ایم. یعنی چی در دل ما که بر این دیر کهن شب خون ریخت؟ یعنی ما عالم رو واژگون کردیم، شب خون زدیم به این عالم کهنه، بر این دیر کهن نوی آوردیم، اون رو تازه کردیم، اندیشه ها رو، فرهنگ ها رو و دل ها رو و مغز ها رو شب خون زدیم به این دیر کهن. این خانه فرسوده کهنه کلنگی شده رو ویران کردیم و آتشی در خرمن تاریخ افکندیم، آتشی بود که در خشک و تر انداخته ایم، شعله بودیم، شکستیم و شرر گردیدیم، صاحب ذوق و تمنا و نظر گردیدیم. میبینید که جناب اقبال برای ما سخن از سوز دل گفت و سخن از نمیگه صاحب عقل شدیم، گرچه که منکر اون هم نیست، اما در تقابل بر نقطه های دیگری انگشت تأکید می نهد. می گوید صاحب ذوق و تمنا و نظر گردیدیم. از طرفی صاحب ذوق شدیم، ذوقی که عقلانیت محض اون رو می کشد و یک خشکی عاطفه سوزی رو بر مغز و دل حاکم می کند. تمنا یعنی آرمان، یعنی آرزو. نظر به معنای نگاهی است که عقل می کند، از سر تیزبینی، نگاه حکیمانهی که عقل می کند. ما شعله بودیم، شکستیم و شرر گردیدیم، یعنی شعله فروزانتر شد، تبدیل به شراره های بلند شد و صاحب ذوق و تمنا و نظر گردیدیم. حالا میاد سراغ غرب در این قطعه بعدی و اینکه چگونه قدرت بر همه چیز حکومت کرد و چیرگی به منزله یک فضیلت مطلق بر همه چیز دیگر چیره شد و چگونه عشق از معنای واقعی خود تهی شد. عشق گردید هوس پیشه و هر بند گسست، آدم از فتنه او صورت ماهی در شست. شست یعنی طور ماهیگیری. آدمی از فتنه اون عشق هرزه و هوس پیشه در دام افتاد، در تور افتاد. رزم بر بزم پسندید و سپاهی آراست، تیغ او جز به سر و سیره یاران ننشست. خب رزم رو بر بزم ترجیح داد. منظور از رزم در اینجا اینو قدرت، جهانگیری و اقلیم ستانی. بزم به معنای بزم معنوی است که در اونجا عشق ساقی است. رزم بر بزم پسندید و سپاهی آراست، تیغ او جز به سر و سینه یاران ننشست. یعنی تیغ اون رزمندگانی که طالبان و تشنگان قدرت بودند، یاران رو یعنی احباب عشق رو سر و سینه شون رو شکافت. رهزنی را که بنا کرد جهان، بانی گفت ستم خواجگی او کمر بنده شکست. رهزنانی که جهان مدرن رو بنا کردند، نام اونها رو بانی نهاد، یعنی نام محترمانهی بر اونها نهاد. اینا رهزن بودند، رهزنانی که به نام عقل و با سلاح عقل وارد تاریخ شدند و رهزن چی بودند؟ رهزن دل بودند، رهزن عشق بودند. این رهزنان رو که جهان مدرن رو بنا کردند به اونها لقب بانی داد، گفت مؤسسان مدرنیته و بانیان تمدن نوین. ستم خواجگی او کمر بنده شکست. خواجگی کرد این عقل نوین، اما خواجگی ستمگرانه که کمر رعایا رو شکست. بی حجابانه به بانگ دفانه می رقصد، جامی از خون عزیزان تنکمایه به دست. این هم دیگه خیلی صریح در باب آداب و رسوم اجتماعی غربیان که بیهجابانه به بانگ دفانه می رخصن و جامی از خون عزیزان تنکمایه به دست. تنکمایه یعنی محروم، یعنی تنگ دست. جامی از خون عزیزان و مستضعفان و محرومان بر دست دارن. خون اونها رو می نوشند و می رقصند و به همه آدمیان بی اعتنایی می کنند. بر استخوانهای اونها لگد می نهند. از کشته ها پشته می سازند. بالا می روند تا به مسند قدرت پا بگذارند. وقت آن است که آیین دیگر تازه کنیم. لوح دل پاک بشوییم و ز سر تازه کنیم. خب اینجا توقف میکنیم. سخن اقبال رو شنیدیم و اکنون هم دنباله اون رو دیدیم و میبینید که چگونه سخن از تقابل عشق و عقل میگوید و سهم غربیان رو عاقلی میداند، سهم شرقیان رو عاشقی میداند و بیماری و ناکامی شرقیان رو از جمله مسلمین رو در این میداند که از عشق بی بهره مانده اند و اون پیشینه خود رو فراموش کرده اند و رفته رفته تابع غربیان شده اند و لذا به همون آفتها دچار شده اند یا خواهند شد. خب در نوبت قبل به شما وعده داده بودم که در این باره بیشتر سخن بگوییم. اشاره کردم، اکنون هم عرض می کنم که این یک نوع تقابل مفهومی و فرهنگی است که میان شرق و غرب نهاده اند که غربیان بهره‌مندتر از عقلند و بی بهره از عشق و شرقیان بهره مندتر از عشقند و کم بهره از عقل و منطق جناب اقبال هم همین است چنان که دیدیم. گفتم که این تئوری رقیبانی هم دارد، یعنی کسان دیگری بودند که از دیدگاه های دیگر به بررسی تقابل میان شرق و غرب پرداختند و اونها هم آرایی رو ارائه کردند. برای اینکه سخن اقبال رو خوب بفهمیم و همچنین برای اینکه اساساً این نکته رو به خوبی بکاویم که ماجرا چیست و اساساً کلید حل مشکل آیا این است که ما به تقابل این دو بپردازیم و برای هر کدام یک جوهری یا ماهیتی قائل بشیم و در مقام کشف اون ماهیت براییم و اونگاه دستاورد خود رو عرضه کنیم، آیا راه این است یا اینکه شاید اصلا این نوعی بیراه است و ما رو دچار سوء برداشت و سوء تصویر از واقعیت میکنه. گفتم که یک تقابل دیگری که بعضی ها نهاده اند ولی امروز کمتر به اون اشارت میرود این است که شرقی ها وجدان اخلاقی ندارند، از چیزی به نام شرم دم میزنند که عبارت است از خجلت و خجلت یعنی خجالت کشیدن از دیگران، نه نزد خیشتن و نه نزد وجدان خیش. و به همین سبب اگر کسی چشم ناظری وجود نداشته باشد، این تئوری میگوید، از انجام هیچ کار بدی پروا ندارد. اما همین که کسی در میان میاد حضور حاضری و نگاه ناظری احساس می شود، اونگاه دست از عمل زشت می کشند. این رو در باب شرقیان گفتند. البته اون کسی که در این باب مطالعه کرد بیشتر روی ژاپن و چین مطالعه کرده بود و اون هم یک مطالعه محدود، چنان که قبلا گفتم خانمی از استادان دانشگاه کلمبیای نیویورک که در 1946 در پایان جنگ جهانی دوم کتاب خودش رو منتشر کرد. و اونجا این تئوری رو مطرح کرد که یک طرف شیم داریم، یک طرف گیلت. ما البته گیلت رو تقصیر یا جرم و امثال اینها معنا می‌کنیم، اما در نوشته این استاد دانشگاه گیلت به معنای وجدان اخلاقی است. فیلینگ گیلتی یعنی خود رو مقصر دیدن، خود رو متهم شمردن و در پی جبران اون برآمدن، حتی وقتی کسی دیگری نباشه، حتی وقتی کسی از گناه ما و خطای ما مطلع نباشد، ما نزد خیش و نزد وجدان اخلاقی خیش شرمنده خواهیم شد. یعنی در واقع دو جور شرم رو این استاد دانشگاه معرفی میکند، یکی شرم از بیرونیان و یکی شرم از وجدان اخلاقی درونی، و میگوید که غربیان از این یکی برخوردارن و شرقیان، حالا در اونجا خصوصا ژاپنی ها و چینی ها، از شرم بیرونی. او این کتاب رو البته به توصیه وزارت دفاع آمریکا تهیه کرد وقتی که آمریکا گرم جنگ جهانی بود و از ژاپنی ها هم آسیب و صدمه زیاد دیده بود، میخواست که از طریق مردم شناسی و فرهنگ شناسی این قوم مهاجم رو در نظر اونها بهتر بشناسد. لذا کامیشن سفارش داد که در این زمین مطالعاتی صورت بگیرد و این خانم نه اینکه مستقیما به ژاپن برود یا به چین برود و مطالعات میدانی بر روی آنها انجام بدهد، بلکه بیشتر از گفتگوی با ژاپنی هایی که مقیم آمریکا بودند و همچنین از اسرا و زندانیان کمک گرفت تا آنها رو بهتر بشناسد و نهایتاً به این تئوری رسید. خب این هم یک رأی در این باب که میتواند باز به ما کمک بکند که اولا یه نگاهی به خودمون بیافکنیم، ثانیا به این نظریه ها ببینیم که از اینها چه برمیخیزد. اجازه بدید من ببخشید، عرض میشود که بریم سراغ یک تئوری دیگر که باز در مقام تقابل بین غرب و شرق بیان شده و البته این بیشتر شاید واضعش و مؤسسش خود بنده بوده ام. حالا توضیح خواهم داد که این رو که من عرض می کنم لزوماً در اعداد و در زمره اون گونه تئوری های اسانسیالیستی قرار نمی گیره، اما برای شناختن خوبه. و اون که در شرق خصوصا شرق دینی تکیه بر تکلیف است و در غرب خصوصا غرب سکولار تکیه بر حق است، و این دوتا مقوله به درستی می توانند وضعیت کنونی ما رو نشان بدهند که در عالم سیاست و در عالم اخلاق و در عالم اقتصاد و اجتماعیات ما با نگاه دینی به تکالیف خودمون بیشتر می نگریم و مغرب زمینی ها طلبکارانه هم از طبیعت، هم از آدمیان، هم از کشورهای دیگه گویی که حق خودشون رو میخوان طلب بکنن. و این مطالبه حقوق به هر حال در سال 1948 در بیانیه اعلامیه حقوق بشر هم آشکار شد. و این قصه البته سر دراز دارد، ولی به هر حال وضع کنونی چنین است. در چند سده پیش این تفاوت وجود نداشت، یعنی همه جا تقریبا نگاه تکلیفی جاری و حاکم بود، اما در حال حاضر این چنین نیست. میرسیم به یک تفکیک دیگری که در این زمینه صورت گرفته است و اون تفکیک بین سلطه و عدم سلطه است. خب میدانید کسانی در روزگار ما، حالا چه اونهایی که بهره‌ای و نشانی از اندیشه چپ داشتند و چه اونهایی که فارغ از اندیشه های چپ در مقام شناخت گوهر و ماهیت غرب برآمدند، به این نتیجه رسیدند که گوهر و ماهیت غرب استکبار است، سلطه است، سلطه طلب است، این انسانی که در تمدن و فرهنگ غربی روییده است، چه سلطه بر آدمیان دیگر و چه سلطه بر طبیعت. و تکنولوژی یکی از تجلیگاه های این سلطه طلبی است، استعمار یکی از تجلیگاه های این سلطه طلبی است. ساختن سلاح های جنگی فوق العاده ویرانگر و بمب های اتمی و شیمیایی یکی دیگر از تجلیات این سلطه طلبی است. و سرمایه داری که اون هم باز از جلوه های سلطه طلبی است. او ای که کل اون چرا که در غرب میگذرد، مخصوصا غرب کنونی، و غرب رو هم بگوییم که امروز وقتی که میگوییم یعنی آمریکا، یعنی اروپا، یعنی استرالیا، یعنی نیوزیلند، تقریبا همین منطقه غرب خوانده می شود، و آسیا، و حالا آسیای دور، آسیای نزدیک، اینا دیگه شرقند، مشرق خوانده می شود. اینها مغرب زمینی ها همه چیزشون در خدمت سلطه است و برای تسلط بر جهان است، نه فقط جهان بلکه کیهان. در فکر تسخیر ماهند و تسخیر مریخند، و اگه بتوانند کل منظومه شمسی رو در قبضه قدرت خود بگیرند، و همچنین و همچنین. یعنی تکنولوژی در واقع ابزار دست انسان قدرتمندی شده است که سرمایه داری او رو این همه مقتدر کرده و در مقام بسط قدرت خیش است. گلوبالایزیشن یکی دیگر از نمادها و جلوه های این امر است. یعنی به تعبیر جناب مارکس که گفت سرمایه داری جهان رو بر صورت خیش ساخت. تازه مارکس این رو در 1850 میگفت، یعنی 170 سال پیش. و امروز میبینید که چگونه سرمایه داری من جمیع الجهات و الحسیات سلطه و احاطه خودش رو بر همه جهان تحمیل کرده است. اما جهان دیگری داریم که بی‌بهره است از این سلطه، از این اقتدار. ممکنه که دلش بخواد اما توانایی رو ندارد. رقیب نیرومندی دارد که دست او رو بسته و او رو به دنبال خود میکشانه.
خب شده آقای دکتر، من این شیر اسکرین رو بردارم یا باشه؟
بردارید، بردارید، بله، دیگه لازم نداره. در جهان جدید این سلطه تحقق تام یافته است. من در یکی از سخنرانی هام این نکته رو بیان میکردم که شعر سعدی رو می آوردم که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. و گفتم که ما معلمی داشتیم، معلم ادبیاتی داشتیم که بر این شعر سعدی خورده می گرفت و می گفت چرا سعدی گفته زور مردم آزاری ندارم، بهتر بود می گفت که دارم زور و آزاری ندارم. بله البته آدم زور داشته باشه و آزاری نداشته باشه خیلی بهتره، ولی آنچه که نوعاً در عمل رخ می‌دهد این است که اونهایی که زورمندند بی آزار نمی‌شوند. رفته رفته این زور به اونها زور می‌آورد که آزار کنند و دیگران را زیر قدرت خودش. والا این زور رو برای چی می‌خوان؟ این قدرت رو برای چی می‌خوان؟ مخصوصاً این قدرت طلبی رو. سرمایه‌داری در حقیقت جمع بین طمع اقتدار است و طمع ثروت، و این گرید، اینها با هم جمع شده است. خب من نمیدونم ما شرقی ها میتونیم لاف بزنیم که ما نه طمع قدرت داریم نه طمع ثروت. شاید مثل گربه میمونیم که دستمون به گوشت نمیرسه و میگیم گوشت بو میده. یعنی این همه سخن میگوییم در رذیلت قدرت طلبی و ثروت طلبی و تجمع مال و هوس و طمع و غیره، ولی ای بسا که اگر ما هم همین امکانات رو بیابیم از اینها هم پیشتر برویم و این تمنای چند قرنه خودمون رو با تشنگی سیرابی ناپذیر خودمون تحقق ببخشیم. نمیدانم، ولی البته من داوریم این بود که به هر حال ما به دلیل بیزوری و ناتوانی پروندمون پاکتر از دیگران است. یعنی این یک بخت تاریخی بوده است. ما استعمار نکردیم، ما یهود سوزی و هولوکاست قدید نیاوردیم، ما بمب اتمی نساختیم و بسیاری از این چیزها که خوشبختانه و به هر سبب و دلیلی که بوده کارنامه ما اکنون از آنها پاک است، یعنی نمره بهتری میگیریم. خب میدونید وقتی که کسی یا کسانی زورمندتر و مقتدرتر میشوند باید اخلاقی تر بشوند، به خاطر اینکه این قدرت چون شما رو توانایی بیشتر میبخشد، از طرف دیگر لازم می آورد که شما خیشتندارتر باشید و این قدرت رو به جا و به اندازه مصرف کنید. ولی دریغا که این نسبت معکوس می شود، یعنی هر چه آدمی تواناتر می شود کم اخلاقتر و بی اخلاقتر و بی اعتناتر به جان و مال دیگران می شود. باری این اون تفکیکی است که در واقع می توان گفت که از مارکسیسم به ارث رسیده است، یعنی این تأکید خیلی قوی که بر امر سرمایه‌داری می‌کرد و مدرنیته رو با رشد سرمایه‌داری معنا می‌کرد و همه چیزهای دیگر رو هم از دل همین سرمایه‌داری بیرون می‌کشید با اون تحلیل خاصی که مارکس داشت، یعنی اینکه چرا حقوق، چرا اخلاق، چرا سیاست، چرا دین چنین رنگی و چنین هیئتی و چنین ماهیتی در غرب پذیرفته است. می گفت به دلیل سرمایه داری این اخلاق رو پدید آورده، اینکه به مشتری احترام بگذارید، اینکه نازش رو بکشید، برای اینکه دوتا جنس بیشتر از شما بخره، اینکه به ظاهر مهربانی کنید، نرمی کنید، احترام بگذارید، اخلاقی باشید، یا در عالم سیاست مثلا دم از حقوق بشر بزنید، اما نه حقوق همه بشر، حقوق شهروندان، حقوق مردم کشور خودتون، نوبت به دیگران که رسید اصلا به این حرف ها اعتنا نداشته باشید و غیره و غیره. همه اینها رو از دل او بیرون می آورد. حالا تقسیم بندی های دیگری هم وجود داره که برای اینکه ما میخوایم به اقبال برسیم، من نمیخوام که این بحث رو اونقدر گسترش بدیم که از مقصد خودمون دور بشیم، اما چون خب جناب اقبال به هر حال این مسئله رو مطرح کرده و یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه های اوست، شایسته است که قدری در این باب سخن بگیم و منم به همون مناسبت این سخنان رو عرض میکنم. ببینید، این نکته‌ای که باید عرض کنم این است که در دل همه این دایکوتومی‌ها، این دوگانه‌ها، این که غرب چنین است، شرق چنان است، شرق چنین است، غرب چنان است، یک پیش‌فرضی نهفته است و اون چیزی است که امروز جامعه شناسان به اون میگن اسانسیالیسم، یعنی دنبال ماهیت رفتن. دنبال ماهیت رفتن شاید در نشرال کان، یعنی انواع طبیعی، جایز باشه، من در اونجا فعلا ابداع بحثی نمی کنم، اما در مسائل فرهنگی، تمدنی، تاریخی به احتمال قوی چنین چیزی جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بگیم ماهیت تمدن غرب چیست، ماهیت مدرنیته چیست، ماهیت شرق چیست. اصلا فرض این که اینجا یک ماهیتی وجود داره از اصل فرض مشکوکی است، فرض مخدوشی است، و بعد بر به دنبال این پیش فرض ما روان بشویم که خب اگر ماهیتی دارد، حالا اون ماهیت کدام است. یکی بگوید عشق است، یکی بگوید عقل است، یکی بگوید حق است، یکی بگوید تکلیف است، یکی بگوید سلطه و استکبار است، یکی بگوید ایندیویدوالیزم است، چنین است، چنان است. حقیقت این است که این پیشفرض که این موجودات یا انتیتی ها یا حقیقت ها و واقعیت های فرهنگی، تمدنی، اجتماعی، انسانی ماهیتی دارند، این چنان که گفتم به هیچ وجه سهل الهضم نیست. امروز که مخالفان بسیار قوی دارد این فکر، تقریبا دیگه کسی دنبال این رأی نمی رود که بگوید که مدرنیته این است و فلان صفت رو بیان کنه و بعد تقلیل گرایانه بکوشد که همه اوصاف جهان مدرن رو در اون یک صفت یا یک رکن خلاصه کند یا از دل او استنتاج بکنند. میخواد عقل باشه، عشق باشه، هر چیز دیگری. این پروژه ناکامی است. اشکالات بسیار زیادی هم داره و حقیقتاً پروژه است که راهزن است، به معنای اینکه ما رو به بیراهه میبرد، یعنی بد شناختی به ما میدهد. اگر ما بگیم که غرب تجلی و تبلور عقلانیت است و بس، شرق تجلی و تبلور عشق است و بس، و عقل و عشق که همیشه نزاع داشتن و در تمام ادبیات ما این نزاع جاری و ساری است، پس لاجرم شرق و غرب هم همیشه نزاع دارند. و چون میدونید اسنس یا جوهر یا ماهیت غیر قابل تغییر است دیگه، اون اعراضن که تغییر میکنه. اسانس به لحاظ فلسفی اصلا تعریفش اینه که زیر اعراض همیشه یک اسانسی به طور ثابت وجود داره. یعنی غرب همواره غرب خواهد ماند با همین اوصاف، شرق هم همواره شرق خواهد ماند با اون اوصاف، و اینا هیچ وقت به هم نمیرسن، بلکه همیشه هم در تخاصم و تنازع خواهند بود. میبینید که چه نتیجه های نامیمونی هم از اونها بیرون میآید. یک فرض نادرست و بعد به دنبال مصداقیابی نادرست و بعد استنتاجات ناسواب و نتایج بسیار نامطبوع. خب این رو من عرض کردم برای اینکه بگم اصلا سراغ این حرف ها نباید رفت. اینها تشت رسواییشون از بام افتاده است و چندان قابل اعتماد و قابل اعتنا نیستند. شما میدونید حدود 50 سال پیش در کشور ما کتابی نوشته شد به نام غرب زدگی. این کتاب رو کی نوشت؟ یکی از نویسندگان بسیار زبردست و سحار به نام آقای جلال آل احمد، کسی که به دلیل مبارزات سیاسی بسیار محبوب بود، شهرت فوق العاده کسب کرده بود و نوشته های او خواننده های بسیار داشت. مقوله غرب زدگی هم مقوله بسیار تر و تازه بود که جلال آل احمد مطرح کرد و لذا از شهرت بسیار برخوردار شد و عقول و اذهان بسیار رو در تسخیر خود گرفت. او یک معنای ساده ای رو از شرق، از غرب زدگی منظور داشت و او این بود که غرب با خر و خرجین خودش وارد کشور ما شده است، آداب و سنن ما رو برهم زده است، مردم ما رو بی‌هویت کرده است، صنعت خودش رو به تحمیل وارد کشور ما کرده است و ذهن جوانان ما رو آلوده کرده است و رفته رفته اندیشه های پیشین ما رو به فراموشی می سپارد، حتی دین ما رو به ملعبه و مسخره گرفته است و اگر نجنبیم از هویت ایرانی چیزی باقی نخواهد ماند. جناب آل احمد البته چندان غم دین و شریعت رو نمی خورد، گرچه که برخواسته از یک خانواده روحانی بود و حتی چنان که گفتم و می دانید ایشون وقتی که نهضت آقای خمینی آغاز شد از این بابت بسیار خوشنود بود و خودش و خانم ایشون سیمین دانشور بعد از 15 خرداد به قم رفتند و با آیت الله خمینی بیعت کردند، تشت آبی اونجا نهادند، همونطور که در روز قدیر قم چنین کردند، یعنی تشت آبی نهادند و امام علی دستش رو در این آب می نهاد و خانم ها که می خواستند با ایشون بیعت کنند دستشون رو در آن تشت آب می نهادن. این کار رو آقای خمینی کرد، تشت آبی آوردن و خانم سیمین دانشور دستش رو در این تشت نهاد و همچنین آقای جلال آل احمد به امام خمینی و آیت الله خمینی دست داد و این چنین بیعت کردن. فوق العاده مفتون این حرکت روحانیت بود و در همین کتاب غرب زدگی هم در یکی از پاورقی هاش آورده است که اگر طلبه بیدار شود چه خواهد شد. جناب آقای آل احمد چنین مفهومی از غرب زدگی داشت. اتفاقا این مفهوم بسیار مورد پسند روحانیان ما واقع شد که ما شرقی ها، ما مسلمان ها، ما ایرانی ها غرب زده شدیم، یعنی دینمون به تاراج می رود، هویتمون به تاراج می رود و چیزی از باقی نمی ماند، علل خصوص که مفاسد غربی وارد کشور شده بودن. همین تعبیرات اقبال بی حجابانه برقصند و می بنوشند و به کاباره بروند و روابط آزاد نامشروع زن و مرد رایج بشود و چیزهای از این قبیل که خب آشکارا متعلق به فرهنگ ما نبود و پیدا بود که از جای دیگری میاد، اینها همه جزو علائم غرب زدگی شمرده شد و این غرب زدگی بسیار جدی گرفته شد. اما و هزار اما، یک فیلسوف پیری بود که واضع واژه غرب زدگی بود و او بعدها بانگ خود رو به اعتراض بلند کرد و گفت واضع این واژه منم و مقصود من از این واژه این نبوده است که آقای آل احمد گفته است. آل احمد رو طعن زد و طرد کرد و نقد کرد. مفهوم که آقای آل احمد به کار می برد اسانسیالیستیک نبود. به هیچ وجه نمی گفت ماهیت غرب چیست، ولی می گفت که غربیان با آداب و رسوم و فرهنگشون به ما حمله ور شدن. چیزی شبیه تهاجم فرهنگی که امروز شما میشنوید در رسانه‌های ایران. اما اون فیلسوف مدعی این را نمیگفت. میگفت غرب یک ماهیتی دارد، تاریخ غرب یک گوهری دارد که این گوهر باعث شده است که تاریخ ما و ماهیت ما در او هضم بشود. هیچ وقت هم نمیگفت که این غرب ماهیتش چیست، یعنی تعریف نمی کرد، دقیقا مصداق یابی نمی کرد، ولی می گفت ما ایرانیان و ما شرقیان ناچاریم و مجبوریم که غربی بشویم، از سر تا پا غربی بشویم و این حکم محتوم تاریخ است که ما نمی توانیم از این حمله غرب و از رفتن زیر ماهیت غرب شانه خالی کنیم. خب این مفاهیم بعضن در ذهن پاره ای از دانشگاهیان هم جا گرفت. همه اینها مبتنی بود بر همون نظریه که غرب یک ماهیتی دارد و این ماهیت دائما در حال بسط خیشتن است و دائما در حال جلوه‌گری است و هر روز جلوه از او پیدا می شود. یکی از همین مدعیان غرب زدگی که از قضا استاد فلسفه دانشگاه تهران هم بود، در یکی از نوشته‌های خود آورد که امروز تمام رمان‌هایی که در غرب نوشته می‌شود حامل روح غربی است، حامل ماهیت غربی است. من ازشون پرسیدم، گفتم شما تمام رمان‌هایی که در غرب نوشته می‌شود خوانده‌اید؟ تمام رمان‌هایی که بعداً نوشته خواهد شد خوانده‌اید؟ خبر دارید که در آنها چه خواهد نوشته خواهد شد؟ خب بدیهی بود که چنین نبود. اما کسی که میگه من روح غرب رو شناختم و هرچی از غرب بیاد بیرون حامل اون روح هست، احتیاجی نداره که رمان‌ها رو بخونه، اصلا احتیاجی نداره به هیچ چیزی مراجعه کنه، به هیچ شاهد تاریخی و اجتماعی. معتقد است که به یک حقیقتی که نامش روح غرب است اون رسیده و اون رو شناخته و اون رو جاری و ساری میدونند. خب این اندیشه البته از جناب هگل آغاز شد، شاید هم جلوتر از او همون کتاب خیلی مشهور او که فنومنولوژی روح نامیده می شد که روحی در تاریخ جاری شد از آغاز خلقت که الان جای شرحش نیست، و بعد این اندیشه ها شکل مختلف پیدا کرد تا رسید به آقای شپنگلر، روزوالد شپنگلر. شپنگلر یک ریاضیدان و مورخ آلمانی بود که از قضا در همون سالهایی از دنیا رفت که مرحوم اقبال لاهوری از دنیا رفت و اقبال از قضا در نوشته های خودش به نوشته های شپنگلر نظری دارد و نقدی دارد، خصوصا در کتاب تجدید فکر دینی در اسلام. این آقای شپنگلر از همون کسانی بود که قائل بود که کلتورها یعنی فرهنگها و تمدنها روحی دارند و اونها رو به گیاهان تشبیه میکرد و اینها حیاتی دارند، موجودیتی دارند، پدید می آیند، رشد می کنند، پژمرده می شوند و نهایتا هم از میان می روند. کتاب بسیار مشهور او که The Decline of the West یا The Downfall of the West، یک کتاب قطور دو جلدی در 1200 صفحه، شهرت ناگهانی پیدا کرد و حرفش این بود که تمدن غرب تقریبا رو به پایان است و می گفت در سال 2000 دیگه آثار ضعف این تمدن آشکار خواهد شد و یکی از علائمی رو هم که بیان میکردیم بود که دموکراسی ضعیف خواهد شد در غرب و شیوه های اتوریتاریان آمرانه و اقتدارگرایانه افزونتر و نیرومندتر خواهد شد و می گفت که از اونجا دیگه ما باید مطمئن باشیم که سرازیری آغاز شده است، گرچه اون رو یک حادثه ناگهانی نمیشه مرد و معتقد بود که گاهی ممکن است 200 سال طول بکشه تا اون زوال و انحطاط و سقوط و هبوط تحقق تام و کامل بپذیرد. باری اتفاقا ایشون این آقای شپنگلر با اینکه خودش غربی بود و کاملا آشنا به غرب، خب تمدن شناسی میکرد و نقطه تمدن رو برمیشه برد که آخرینش تمدن غربی بود که در تعبیر او این تمدن فاستیان بود. فاست رو من یه وقتی فاست گوته، کتاب بسیار مشهور گوته، فاست یک شخصی بود که به دنبال علم بسیار بود، بلکه علم مطلق و قدرت مطلق، و عاقبت هم روح خودش رو به شیطان فروخت در ازای اینکه او دانای همه چیز بشه. این قصه بسیار مشهور گوت است که یه عده‌ای گفتن آینده غرب رو او خوب شناسایی کرد که غرب آتی چنین می شود، یک تمدنی که روح خودش رو به شیطان می فروشد، یعنی خدا رو، اخلاق رو، معنویت رو، دین رو، همه چیز رو کنار می گذارد و 100% به دنبال کسب قدرت بیشتر و دانشتر و سلطه بیشتر است. به همین دلیل و همین از روی همین الگو جناب شپنگلر اصلا تمدن امروزی غربی رو تمدن فاستیان فاستی میشه مارن، که این تمدن دقیقا تجلی اون اندیشه است که در رمان فاست آقای گوته آمده است. و عجیب است که و به خاطر همین تقابلی که برقرار میکنه، میگه این تمدن کنونی غرب یه تمدن بی‌نهایت خواه است و یک سیستم باز بنا کرده است که تا هر جا میخواد پیش میره، در هر قلمروی قدم خودش رو میگذاره، حدی برای خودش قائل نیست و بی نهایت طلب است. تعبیر هم در آثار اشپنگلر هست. از اون طرف تمدنهای یا فرهنگهایی که او مادیان اونها رو مینامد، این فرهنگها که همین فرهنگ اسلامی باشه و مسیحی باشه و یهودی، این فرهنگ ها رو میگوید که اینا مثل کاور یک غار بزرگند، یعنی یک فضای بسته اند، در درون این فضای بسته و در اون تاریکی چیزها رو سامان میدن. و یکی از حرفای جالبی که میزنه میگه گنبدها نمادی از این کالچرن، از این فرهنگن. این گنبدها که هم در یهودیت وجود دارن، در مسیحیت و هم در اسلام، در کلیساها و در معبدها و در مساجد، اون میگوید یک نمادی است از قاری که این فرهنگ ها در درون اون قار پرورده میشوند و موجودیت خودشون رو تحقق و تداوم میبخشند. باری ببینید اینم خودش یک نوع تقابلی است که شما در اشپنگلر میبینید که باز برای تمدن ها یه جور روحی، یه ماهیتی، یک صفت لازمه غیر قابل تغییری قائل است که همراه اونهاست و از این طریق قائل به فاصله گذاری بین فرهنگ ها می شود. بگذاریم از این که شناختی که غربی ها از شرق داشتن، خصوصا در قرن 19 و اوائل قرن 20، مبتنی بر شرقی بود که خودشون ساخته بودن، شرقی رو که در ادبیاتشون پروردند، صفاتی رو که به شرق بخشیدند و اونگاه این صفات رو جدی گرفتند، واقعی پنداشتند و بعد بر اساس او این تقابل ها رو بنا کردند. یکی از کتاب های بسیار خوبی در این باب کتاب اورینتالیزم مرحوم ادوارد سعید است که به فارسی غیر خوبی، فارسی ناپسندیده ای ترجمه شده است به نام شرق‌شناسی. اصلش رو دوستانی که مشتاقن باید بخونن. مثلا اصلی ترین سخن ادوارد سعید، استاد کلمبیا، دانشگاه کلمبیا، یک دانشمند آمریکایی فلسطینی این بود که اصلا شرق یا اورینت در ادبیات غربی یک شرقی است که خودشون تراشیدند. گفت خیشتن نقش دیو میکردند، پس ز بیمش غریو میکردند. یک موجود هولناکی رو میساختند و میتراشیدند و میآفریدند و بعد میگفتند عجب هولناک است، عجب قبیح است، عجب زشت است و عجب رماننده است. و بعد داد سخن میدادند در اوصاف او. بعضی هم که فریفته این توصیفات می شدند می آمدند و فلسفه خودشون رو روی اون اوهام، روی اون ویرانه ها بنا می نهادند و غربی شرقی می کردند. خب این به هر حال متاسفانه چیزی بود که اکنون تا حدود زیادی توسط آنتروپولوژیست ها، یعنی مردم شناسان، شناخته شده است و باور کرده اند که شرق شناسی غربیان شرق شناسی است که خود ساخته است و خود آفریده است و حالا از نو باید شرق شناسی کرد. این هم خب یک آفتی است. حالا یه حال نکته است که نمیتوان از او صرف نظر کرد. آقای ادوارد سعید کتاب خودش رو در مقابل آراء جناب برنارد لوئیس نوشت. برنارد لوئیس که اساتید تاریخ دانشگاه پرینستون بود که خب مورخ جهان اسلام بود و علل خصوص مورخ دوره عثمانی ها در ترکیه و پس از حمله به اون برج هایدوغلو کتابی نوشت تحت عنوان What Went Wrong، چنان که شنیده اید، یعنی کار از کجا لنگ شد، و در اونجا میخواست توضیح بدهد که جهان اسلام چرا عقب مانده است و رفت در دل تاریخ که این عقب ماندگی از کجا شروع شد و دوباره در اونجا این که غربی ها چگونه بودن، شرقی ها چگونه بودن، ماهیت اینا چیست، ماهیت اونا چیست و این که بالاخره نتیجه محتوم اون اندیشه و اون جهان بینی و اون روحیه که در شرقی هاست همینه که زمین بخورند و سقوط کنند و از آن غربی ها هم نتیجهش این استش که بالا بروند و بر بام جهان صعود کنند و همه عالم رو زیر بال و پر خودشون بگیرند. جناب ادوارد سعید در جواب شرق شناسی های برنارد لوئیس اون کتاب بسیار مشهور و پرخوان رو تألیف کرد. به هر حال همه اینها میبینید که در دلشون یک نکته نهفته است که خلاصه گویی خداوند دو جور بشر آفریده است، دو جور انسان آفریده که اینا سرشتشون متفاوت است. اصلا مثل اینکه دو جور حیوان مختلفن، حالا ولو اینکه ظاهرشون مانند یکدیگر است و اینا هیچگاه هم به همدیگه نمیرسن، کارشون به صلح نمیرسد و همیشه یک شدی از خون میانشون جاری است. و چنان که این اواخر دیدم بعضی نوشتن، همین آقای ساموئل هانتینگتون که تئوری کلش آف سیویلایزیشنز، این رویارویی تمدن‌ها رو داد، از کسانی بود که قویاً از اشپنگلر تأثیر پذیرفته بود. ببینید آقای ساموئل هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد، من در ایشون رو دیده بودم، پای سخنرانیش هم نشسته بودم. خب این تئوری کلش آف سیویلایزیشنز در واقع حرفش این بود که غرب با شرق فرق داره و این فرقها رو هم اون بیان میکرد و اتفاقا مسیحیت ارتودکس رو توی شرق میگذاشت و این طرف غرب سرمایه‌داری رو مینهاد و میگفت بین این تمدن‌ها شدی از خون جاری است، یعنی اینا هرگز به صلح نمیرسند و ناچار با یکدیگر درگیر خواهند شد و به همین سبب هم صراحتاً به غربی ها توصیه می کرد که پشت خودتون رو ببندید، کمر خود رو ببندید و آماده این درگیری باشید، ناچار پدید خواهد آمد و روزی می رسد که شما باید از خودتون دفاع کنید. و بعد پالیسی میکینگ می کرد، اینکه مثلا مهاجر کمتر راه بدید به کشورتون، تمدنتون رو نگذارید از خلوص بیفته، آلوده مهاجران شود و غیره و غیره. میبینید که این تفاوت جوهری و ماهوی کار رو به کجاها میکشه. از اون ور البته در کشورهای مثل ما هم یک خصومتی رو که با غرب برداشتند، خصومت پایان ناپذیر بر سر همین نوع نگاه هست که ما غربی داریم که همیشه غرب است، ماهیت فاسدی دارد که اصلاح نمی شود. درست شبیه اونچه که مارکس در باب سرمایه‌داری میگفت، میگفت سرمایه‌داری رو اصلاح نمیتوان کرد، باید اعدام کرد، باید اعدام کرد. شما ببینید ما تو کشورمون به سادگی شعار میدیم مرگ بر آمریکا. مردم عوام هم میگن مرگ بر آمریکا. کمتر کسی توجه میکند که این شعار از دل چه فلسفه‌ای برمی‌خیزه. از دل اون فلسفه‌ای که نظام غرب که آمریکا سردمدار و پرچمدارش باشه ماهیتی دارد که اصلاح پذیر نیست، فقط باید بمیرد، باید از میان برود. خیلی این نکته مهمه. یعنی وقتی که شما همون تقابل ها و دایکوتومی ها رو ایجاد کردید به همین جاها میرسید دیگه، به همین جاها میرسید. یعنی بالاخره آخرش کار به اینجا میرسه که این طرف میگه اون طرف رو بعد از میان برداریم، اون طرف هم میگه این طرف رو بعد از میان برداریم. برای اینکه ما دوتا دو ماهیتیم، دو گوهر دوگانه ایم و هرگز نمیتوانیم در چشم یکدیگر نظر کنیم. حالا من نمیخوام بگم، حالا متاسفانه این سخن قدری طولانی شد، ولی برای فهم موضعی که اقبال داره و فلسفه‌ای که دارد لازم بود. من نمیخوام بگم مرحوم اقبال لاهوری همه این مسائل رو در نظر داشته، ولی خب این رو میدونم که اقبال از گوته، از نیچه، از اشپنگلر تأثیر پذیرفته و همه این تأثیر پذیرها رو در آثار خودش نشان داده. جناب اقبال لاهوری مارکس رو خوب میشناخته و چنان که گفتم در زمان حیات او بود که انقلاب روس، انقلاب اکتبر به پیروزی رسید و لنین بر سر کار آمد و گرچه که ابتدای امر بود و همه مبتهج بودند، درست چنان که ما در انقلاب خودمون دیدیم و همه در رؤیاها و خیالهای خودشون یک دنیا و آینده بسیار درخشانی رو میدیدند که و اندیشه‌ای رو و فلسفه‌ای رو می‌دیدن که آمده است تا بر همه جهان حکمفرما شود. ولی و اقبال هم با اندیشه‌های مارکس خوب آشنا بود. از این طرف با غرب و سرمایه‌داری غرب 100% مخالف بود و می‌گفت آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شده است. این شعر جناب اقبال است. ولی از آن ور در باب روسیه میگفت چی؟ میگفت روس را قلب و جگر گردیده خون، از درونش حرف لا آمد برون، کرده من در مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، آیدش روزی که از شور جنون، خیش راز این گردبا دارد برون. اینم یک پیشبینی تاریخی خیلی بصیرتمندانه‌ای بود از مرحوم اقبال. میگفت در روس و در مکتب مارکسیسم همه چیز بر لا، یعنی بر نفی بنا شده است. لا سلاطین، سلطنت نمیخوایم، لا کلیسا، کلیسا نمیخوایم، لا اله، خدا نمیخوایم. خب حالا به جای اینا چی میخوایم؟ چی میخواید بگذارید؟ داوری اقبال لاهوری این بود که چیزی ندارن به جای اینها بنشوند. حالا نه لزوما سلطنت، ولی خصوصا در باب دین و خدا معتقد بود که مردمان را تهیدست خواهند کرد، بلکه قلبشون رو از آرمان و معنویت تهی خواهند کرد و پر نخواهند کرد. و بعد خب میگوید، یعنی میگه میبینم که روزی خواهد آمد که این روسیهی که به دنبال مارکسوس روان شده، خیش را از این گردبا دارد برو، از این گردبار خودش رو نجات بده. خب حالا این اتفاق افتاد، ولی حالا روسیه به کدوم طرف میره یا کل دنیا به کدوم طرف میخواد بره، اینا دیگه نکاتی است که ما دربارش گمان زنی نمی کنیم و نمی توانیم بکنیم و نباید بکنیم. باری سخن در این بود که اقبال به هر حال ظاهرا هر دو طرف رو میدید، یعنی هم این غرب سرمایه‌داری رو که قاتل آدم شده است، هم اون روسی رو که بر لا، بر یک موش نفیه بنا شده. چون حقیقتا اون سوسیالیسمی هم که یا کمونیسمی که مارکس وعده میداد که به جای سرمایه داری بنشینه، بسیار خطوط نامفهومی داشت، مبهم داشت و در حقیقت یه جور سانترالیزم بود، یعنی اینکه همه قدرت رو در اختیار حکومت قرار بدن که خب بسیار نتایج نامطلوبی داشت و در طول دوران 70 ساله هم هرگز اصلاح نشد، یعنی راهی به بیرون پیدا نکردن و این سوسیالیسم نتوانست چهره انسانی پیدا کند. همون کتابی که اریک فروم نوشت، سوسیالیسم با چهره انسانی، برای اینکه همه اینا فهمیده بودن که سوسیالیسم چهره انسانی خودش رو متاسفانه از دست داده است، بلکه انسان کوب و انسان کش شده است. سرمایه‌داری هم که قاتل آدم است. اقبال در این وسط که نمیخواد یه مکتب اقتصادی تازه بیاره، جهانبینیش هم که جهانبینی اسلامیه، جهانبینی است که مقتبس از معنویت و از ولایت پیامبران است و همچنین مبتنی است بر هویت اسلامی، یعنی میخواد از طرفی مسلمان ها به هویت خودشون واقف بشن، خودشون رو نبازند در یک هویت دیگری غرق و منحل و ذوب نشوند، از طرفی هم دلش میخواست این مسلمانی با این هویت واجد یک معنویتی باشه، یعنی فقط یک رشته آداب و رسوم خشک نباشه که مثلا نماز جماعت بخونن یا حج برن. این چیزی نیست که بتواند قوام بخش یک هویت و یک تمدن باشه، باید یک درون مایه‌ای داشته باشه که اون چیزی نیست جز معنویت. و خود اقبال در همون کتاب فکر دینی در اسلام میگه که هیچ تمدنی بر عاطفه محض بنا نشده است، این عاطفه باید با یک امور عمیقی همراه بشود تا بتواند قوام بیابد و دوام او تضمین بشود. خب اقبال همه اینا رو میدونست، اما با این اندیشه هایی رو که داشت و از اون طرف نگاه میکرد، یعنی به غرب روزگار خودش، 100 سال پیش رو داریم صحبت میکنیم، و غرب روزگار که هنوز اینطور انکشاف نیافته بود، اینطور بست نیافته بود، سرکله این نظامات و این کشورها با این قساوت هنوز پیدا نشده بود، می گفت که این به بیراهه می رود و کمبودی دارد و اون کمبود این است که دلسوز انسان نیست. این که می گفت بر عقل تکیه می کند، یعنی همون عقلی که مولانا می گفت، عقل کالکولاتیو، عقل حسابگر. حسابگر چی؟ حسابگر سود و زیان، اینکه چه چیزی به نفع ماست و چه چیزی به نفع ما نیست. من یک غزلی رو از اقبال که نوبت قبل خواندم که خیلی نیچه‌ای بود، همین رو به روشنی نشان میداد. گفت آه، اینا یک معبدی ساختن که در او ارزش ها کاملا وارونه شده، هر چه به قدرت ما کمک میکند نیک است، هر چه ما رو ضعیف میکند بد است. یعنی اون چه که معیار ارزش ها قرار گرفته قدرت است. این رو اقبال اسمش رو بذاره بیعشقی. بیعشقی رو در اینجا باید گفت که یعنی عاطفه نسبت به دیگران ندارد، فقط به فکر خود است، نوعی خودخواهی است و خودخواهی همیشه در تضاد مطلق است با عشق، برای اینکه عشق دیگرخواهی است. این نکته ایست که خب ما میتونیم بگیم که بدون اینکه بحث ماهیت و جوهر بکنیم، بگیم که متاسفانه در جهان سرمایه‌داری به قوت جاری است. یعنی این دیده میشود که نسبت به سرنوشت دیگر ملل اینا کاملا بی‌اعتنا هستند، حتی حقوق بشر رو برای خودشون تعریف میکنن، ایده های خیلی خوبی رو آوردن اما خودشون به اون ایده ها عمل نمیکنن. اینا دیگه منتقدان بسیاری از درون خود غرب برخواستن و این نه، این بسیاری مطالب دیگر رو مطرح کردن و زیر سوال بردن و مورد نقدهای عنیف و قوی قرار دادن. این درسته، اما از اون طرف آیا واقعا شرقی ها حقیقتا از نظر اخلاقی و تربیتی و دینی اینطور مهربان و دلسوز و عاشق بار اومدن؟ آیا خشم ما امروز بر عشق ما غلبه نمی کند؟ همین این دشمنی که نسبت به دیگری می ورزیم، حتی ولو اینکه غرب باشه، همین خشم و خشونتی که نسبت به خودی ها می ورزیم، حتی دین رو هم ابزار خشونت کرده ایم. آره خوب بود اگر ما که از قدرت قهریه محرومیم و توهی هستیم، دست کم از یک دل مهربان برخوردار بودیم و این دل مهربان رو خرج می کردیم برای حسن روابط انسانی در جامعه خودمون. اونگاه یک حکومت داشتیم، یک سیاست داشتیم، یک اخلاق و اقتصاد داشتیم که دیگه مبتنی بر زور، بر استبداد، بر اختلاس، بر دزدی، بر رشوه اینا نبود، نوع دیگری بود. ما متاسفانه از هر دوتا بی بهره ماندیم. یعنی ما این رو باید امروز اذعان کنیم، اعتراف کنیم. این دینی که عالمان ما تعلیم ما دادن دست ما رو نگرفت، این اخلاقی که بر سر منابر گفتن دست ما رو نگرفت، و این علم بر حال که از غرب آمد اونم دست ما رو نگرفت، یعنی ما رو به حد کافی توانا نکرد. من همیشه علمی که از غرب اومده دست ما تشبیه میکنم به زبان. ما توی مدارسمون زبان انگلیسی به شاگردا میآموزیم. چقدر بچه های ما انگلیسی بلدن حرف بزنن؟ یک انگلیسی سر و پا شکسته با لکنت زبان. عیناً علمی که از فرنگ اومده نزد ما یه همچی چیزیست. حرف علمی میزنیم، پیپر علمی مینویسیم، یک علم دست و پا شکسته با لکنت زبان. اینا هم دست ما رو نگرفت. انقلاب هم نتوانست، برای اینکه انقلاب نظام سیاسی رو عوض میکنه، مردم رو که عوض نمیکنه، که مردم رو که عوض نمیکنه و عادات ریشه داری که در مردم هست. به همین سبب گرچه که من توجه اقبال رو بسیار توجه نیکوی میدونم که اگر عقلانیت محاسبگر تاجر معابی بیاد و عشق و شفقت و دلسوزی و مهربانی و کیرینگ رو از ما به ستاند، البته خوب نیست. و اینکه سرمایه‌داری حقیقتاً و با تأسف تمام بر گرید، بر طمع بنا شده است، یا دست کم آتش طمع رو فروزان‌تر می‌کند، در این هم شکی نیست. در اینکه کارنامه ما به دلیل بی‌قدرتی و ناتوانی پاکتر از کارنامه غربی هاست در این دو سه قرن اخیر، در اون هم نمیشه گفت تردیدی هست. اما اینا هیچ کدوم اثبات نمیکنه که ما امروز در شرایط نیکویی قرار داریم. یعنی ما عاشقانیم و اینها عاقلان. نه اینطوری نیست. با کمال تأسف باید اعتراف کنیم که دستان ما تهیست. نه تنها از عشق تهیست، از حق هم در مقابل تکلیف تهیست. ما اونچنان هم که باید و شاید از حقوق خبردار نیستیم و طالب حقوق خودمان نیستیم. هنوز ذهنیت تکلیفی بر ما بسیار چیر است. من تکلیف و مسئولیت رو تحقیر نمی کنم، فوق العاده است، اما به شرط اینکه جای حقوق رو نگیرد و این دو کفه توازن با یکدیگر داشته باشد، و که اکنون این چنین نیست. در مغرب زمین همین توازن به هم خورده. خب سلطه هم که نداریم، سرمایه داری هم به معنای واقعی نداریم، چون سرمایه داری با یک قوانین آهنین عمل می کند. یعنی با بیقانونی سرمایه داری برقرار نمی شود و این روی معاملات و تجارت و بانک ها و اینها باید یک قوانین محکمی حکم فرما باشه. وقتی که اینا هم نباشه، به میل این به میل اون این چیزا عوض بشه، اصلا به اقتصاد باوری وجود نداشته باشه، هنوز یه دنبال بنا کردن اقتصاد اسلامی و اینا اون باشن، سرمایه داری هم به معنای امروزی از دلش بیرون نمیاد. هیچ اقتصاد دیگری هم از دلش بیرون نیامد. میخوام بگم که و این مفهوم غرب زدگی هم چنون از هان رو مشوش کرده است در ایران، و من این رو به خوبی شاهد بودم. حتی دلسوزترین رو نمیگذاره که در این باب یک تصمیم روشن بگیرن. یک کمی که قدم پیش میگذارن میگن ای داد، ما داریم در هاضمه غرب هضم میشیم، پا پس میگذارن. مثل کسانی که دیدم در مسائل دینی قدری با تفکر عقلی جلو میان، اما وقتی که میبینن خب این عقل فرمان از کسی نمیبره، این حاکمیت خودش رو داره، اقتضاعات خودش رو داره و اینا رو داره به یه جاهایی میبره، یک مرتبه ترمزها رو میکشن و پس میروند به ارتجاع اشعری. این ماجرا در اونجا هم رخ داده. این مفهوم غرب زدگی چنان یه عده‌ای رو ترسان و لرزان کرده که نمیدونند با این مغرب زمین، با این هیئت و هیبتی که داره چه بکنند. گامی به پیش مینهند، گامی به پس میگذارند و در این حول و ولا و خوف و رجا به سر میبرند و به قول اون شاعر گفت قسمت ما این است کجدار و مریض، همینطور کج نگه داشتیم که نریزد، ولی گاهی میریزد و گاهی هم از این کجدار و مریض ما حاصلی به دست نمی آوریم. خب امروز سخن من طولانی شد، حالا علی‌رغم طولانی شدن سخنانی هم که گفتیم شاید چندان شیرین نبود، به مناسبت عید نوروز مایلم که سخنانم را با یک غزلی از حافظ به پایان ببرم. ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، دامنی در نیکنامی نیز میباید درید. او یا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. این تطاول که از سر این حوادث که از سر زلف تو من دیدم که دید. تیر عاشق کش ندانم، یک دو بیتش رو فراموش کردم، تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید. مجدداً در آمدن سال نو رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و خواهان جهانی روشنتر و عادلتر هستم. از خدای بزرگ هم میخواهیم که سایه رحمتش رو بر سر آدمیان و عالمیان بگستراند، دلها رو شاد کند. از همه عزیزان هم میخواهم توصیه میکنم که در شاد کردن دل دیگران بکوشند که برترین عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بدید من خودم یه سوال، خوشحال شدم اون اول جلسه شما راجع به خانم روت بندیکت صحبت کردین، چون چند جلسه است میخوام این سوال مطرح کنم ولی به خاطر حق تقدم به دیگران من دیگه مطرحش نکردم. خانم روت بندیکت این چیزی که مطرح کردن راجع به culture of shame و culture of guilt، که اینو من همطور که خودتونم گفتین در تحقیقاتی بود که بر اساس اون حملات انتحاری ژاپنیا توی جنگ جهانی دوم اصلا شروع شد، ایشون شروع کرد، حالا ایشون و کسای دیگه، و بعد به این رسید. و بعد شما گفتین که culture of shame عملا معنی خوبی نمیده در نزد ایشون و عملا کسایی هستن که در ظاهر یه جور نشون میدن با حیا هستن ولی در باطن عملا کار دیگه در پنهانی انجام میده. خب این چه جوری این به این تئوری میرسن، یعنی چه جوری میتونن توجیه کنن اون حملات انتحاری رو؟ کسی که معمولا یه همچین چیزی داره، همچین کالچری داره، چه جوری میتونه جون از جون خودش بگذره؟ چون یه جایی شروع کردن به این رسیدن یه خورده توضیح نمیده، توجیه نمیکنه اون کارهای انتحاری ژاپنی ها رو. نمیدونم، این برای من هیچ وقت جا نیفتاد که چجوری از این به اون رسیدن.
بله، البته من حقیقتش باید بگم من اون کتاب رو خودم شخصا نخوندم، شاید هم پیدا کردنش آسان نباشه. خب مقالاتی که دربارش نوشته شده بود و محتوای او رو که خلاصه کرده بودن من خوندم. عرض بزرگتون که نمیدونم بالاخص در این مورد چی گفته، ولی میتونم حدس بزنم. ببینید چه خجالت و چه غرور و افتخار این منوط به نگاه دیگرانه. وقتی که میگن که یک کسی افتخار میکنه، افتخار که در خلوت صورت نمیگیره که، حتما در مقابل دیگران است. یا مثلا غروری به او حادث میشود چون دیگران از او تعریف میکنن، تحسینش میکنن. از قضا این با اون مقوله شیم از نظر ایشان اینا خیلی همراستا هستن، یعنی هیچ منافاتی با یکدیگر ندارن. شما کاری میکنید که دیگران تعریفتون رو بکنن و کاری نمیکنید که دیگران شما رو مذمت بکنن. اون نامش میشه شیم از نظر ایشان و یکم نامش میشه که غرور و افتخار، و هر دوتا منوط به نگاه دیگران و داوری دیگران است.
تا حدی که یعنی کسی از جون خودش بگذره؟
بله، اصلا همینطور بوده. مگه در جنگای دیگه چطوریه؟ یعنی حالا ژاپنیا کاری نداریم، مثلا در روم قدیم مثلا مفهوم شکوه مفهوم خیلی بزرگ و مهمی بود، غیر از این نبود. سربازی میرفت و یک جنگ نمایانی میکرد، بعدم مجسمه‌ش رو می‌ساختن، بعدم فلان و همین بود. دیگران هم می‌دیدن، تشویق می‌شدن، ما هم این کارو بکنیم، مجسمه رو هم بسازیم. حالا البته اینکه عاقل بود و میگفت حالا بسازن یا نسازن، وقتی تو نیستی مثلا چه خواهد شد؟ دنیا بر این اعتباریات بنا شده خانم، همون که مولانا گفت از خیالی جنگ صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. بله،
خیلی متشکر آقای.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنون از شما و همه شرکت کنندگان. در پناه حق باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.